أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. خدمت بینندگان عزیز، شنونده های گرامی و محترم، عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که برنامه های قابل استفاده برای همه شما عزیزان ارائه داده باشیم و در این جلسه نیز مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. در ادامه بحث عوامل ایجاد مشکل و بحران در خانواده، بحثی راجع به انحرافات جنسی پیش آمد که یکی از عوامل ایجاد بحران در خانواده ها به حساب می آید و به دنبال آن نیز مجازات های الهی را به همراه دارد. به مناسبت انحرافات جنسی، بحث حدود مربوط به زنا و امثال اونها بیان شد. در بحث اجرای حد و چگونگی آن، مطالب در جلسه گذشته مطرح شد. در این جلسه، قبل از آن که به اصل مطلب و موضوع این جلسه بپردازم، نکته باقی مانده است که خوب است به آن نیز اشاره صورت بگیرد. و آن نکته این است که آیا اجرای حد برای شخصی که مرتکب گناه شده است در تخفیف عذاب او و یا پاک شدن از این آلودگی کمک می کند یا نه؟ این یک نوع مجازات است که باید در دنیا تحمل کند و در آخرت نیز باید عذاب شدیدی را که خدای متعال برای شخص گناهکار تعیین کرده است اون رو هم تحمل کند و اون عذاب را نیز بچشد. اون چیزی که از روایات استفاده می شود این است که خود این تحمل حد در دنیا یک نوع تطهیر و پاک شدنی برای شخص مجرم رو نیز به همراه دارد، همان گونه که علنی شدن اجرای حد و در معرض دید دیگران حد خوردن یک نوع پاکیزه شدن رو برای جامعه و برای عموم مردم نیز به ارمغان می آورد. پاکیزگی را نیز برای خود شخص گناهکار به همراه داره، کما این که بر اثر همین برداشت و این تصور در زمان پیامبر اکرم، در زمان ائمه اطهار، مخصوصا در زمان امیرالمؤمنین علی علیه السلام، نمونه های فراوان را در تاریخ سراغ داریم که افرادی که به لغزش دچار می شدن، گناهی را مرتکب می شدن، دوباره وقت پشیمان می شدن و از کرده و کردار خودشون نادم و پشیمان می گشتن، می آمدن و خودشون تقاضای اجرای حد رو می نمودن و در معرض پیامبر اکرم و همچنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقرار می کردن. فراوان نمونه داریم که خود پیامبر اکرم امیرالمؤمنین یک بار، دو بار و سه بار اقرار این گونه افراد رو گاه نادیده می گرفتن و به بهانه های مختلف اینها را رد می کردن، اما خود این افراد برای اینکه دلشون آرام نمی گرفت و برای پاکیزه شدنشون مرتب و مکرر اقرارهای خودشون را انجام می دادن تا اون حد لازم اقرار صورت می گرفت و حد بر اونها لازم می شد و اجرای حد نیز بر اونها انجام می شد. خود این مسئله نشان دهنده این است که اجرای حد بر شخص گناهکار نیز تأثیر فراوان دارد و به همین جهت در روایات ما نیز به این مسئله اشارات صورت گرفته است. از جمله امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی بر یک مردی حدی را جاری کرد، فجعل الناس یسبونه و یلعنونه، مردم به خاطر اینکه می‌دیدن ظاهر این شخص آلوده است و گناه مرتکب شده‌اند، بر همین اساس، بر اساس قضاوت ظاهر به او دشنام می دادن و او را مورد لعن قرار می دادن. اما امیرالمومنین علی علیه السلام مردم را از این کار برحذر می دارد و می فرماید اما عن ذنبه هذا فلا یسأل، این شخص و خاطر این گناهی که حد خورده است و حد بر او جاری شده است، از این گناه دیگه مورد بازخواست قرار نمی گیرد. یعنی از این گناه خودش پاک شده است و در این جهت آلودگی برای او باقی نمانده است. در روایت دیگر باز هم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که امر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برجم رجل، خود پیامبر اکرم وقتی به سنگسار شدن یک مردی دستور داد و این حکم اجرا شد، فقالوا انه الخبیث، مردم باز هم بر اساس همین نگاه به ظاهر این شخص گفتن این شخص خبیث است، یعنی ناپاک است، آلوده است. اما پیامبر اکرم باز مردم را از گفتن چنین سخنی در مورد این شخص برحذر می‌دارد و می‌فرماید لا تقول الخبیث، اصلا به این شخص نگوید خبیث. چرا؟ فوالله له و اطیب عند الله من ریح المسک، این شخص در نزد خداوند متعال از بوی مشک و عنبر نیز پاکیزه تر هست، اینقدر این شخص در این جهت پاکیزه و خوشبو شده است. در این جهت آیا اقرار کردن به گناه و لازم ساختن حد بر خود لازم هست که اگر شخص مرتکب گناه شده است حتما برای پاک شدن خودش بیاید و به اندازه لازم اقرار کند تا اینکه این حد بر او جاری بشود تا پاک بشود، یا نه راه دیگری هم برای پاک شدن از چنین گناهانی وجود دارد؟ بهتر این است که انسان تا زمانی که پرده های گناه دریده نشده است و رابطه انسان تنها با خدای متعال مشکل پیدا کرده است، از همون راه معروف توبه استفاده کند و اجازه ندهد که این پرده ها همچنان برداشته بشود و به اجرای حد منتهی بشود. به همین جهت نیز توبه پنهانی و این که انسان رابطه خودش را با خدای خودش برقرار بسازد و این رابطه خدشدار را دوباره اصلاح بکند، این خیلی بهتر است در نزد خداوند متعال از این که حدی بر شخص جاری بشود و این گناه علنی و آشکار در بین عموم مردم پخش بشود. در همین رابطه از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت نقل شده است که حضرت می‌فرماید از زانی الذي اقر اربع مرات انه قال لقنبر احتفظ به، یه شخصی آمد در منظر امیرالمومنین 4 مرتبه اقرار کرد که من به زنا مبتلا شدم، زنا کردم، و بعد از آن که 4 مرتبه اقرار انجام شد دیگه امیرالمومنین علی علیه السلام نمی توانست این اقرارها رو نادیده بگیرد و بر این شخص حد جاری نکند، چون شرعاً با اقرار 4 مرتبه وقتی جرم ثابت می شود حد نیست باید اجرا بشود. حضرت به غلام خودش به جناب قنبر دستور می دهد که احتفظ به، اینو بگیر، به خاطر این که بر اساس همین اقراری که انجام داده باید گرفتار بشود و حد بر او جاری بشود. اما بعد از آنی که این دستور رو می دهد ثم غضب، ناراحت می شود، خشمناک می شود و قال و می فرماید ما اقبح بالرجل منکم ایاتی بعض هذه الفواحش، چقدر زشت است برای بعضی از افراد که این گونه زشتی ها را انجام می دهد، فیفسح نفسه علی رؤوس الملا، و دوباره خودش می آید مطرح می کند، اقرار می کند و این رو در معرض عموم مردم و در جامعه پخش می کند. فلا تاب فی بیتهی، اما در توبه در خانه خودش انجام نمی دهد که در خلوت با خودش و خدای خودش خلوت کند و توبه انجام بدهد. بعد حضرت قسم یاد می کند و می فرماید فوالله لتوبته فی ما بینه و بین الله، به خدا قسم اون توبه که ایشان بین خودش و خدای خودش انجام می داد افضل من اقامت علیه الحد، این با فضیلت تر است از این اقامه حد که من بر او جاری می کنم. خب ببینید چقدر اسلام با نگاه رأفت و مهربانی به این گونه برنامه ها نگاه کرده است. البته همون گونه که در جلسه گذشته اشاره شد، تا زمانی که قبح و زشتی یک گناه در جامعه دریده نشده است، تا زمانی که گناه علنی نشده است و زشتی اون در همه جا پخش نشده است، خب این راه راهکار خوبی است که انسان بین خود و خدای خودش خلوت کند و واقعا از گذشته خودش پشیمانی بکشد و تصمیم بگیرد که در آینده چنین گناه را مرتکب نشود. اما در این حال اگر یک زمان دیگه پرده ها دریده می شود و گناه اونقدر تکرار می شود که متاسفانه به صورت طبیعی هم این پرده ها کنار می رود، اون زمان وقت اجرای حد به میان می آید، با تحمل اجرای حد و کشیدن این رنج هایی که در اثر اجرای حد بر انسان وارد می شود، باز هم یک نوع پاکیزگی و تطهیر پدید می آید. خب این نکته بود که در ادامه بحث های گذشته خدمت شما اشاره شد. در این جلسه به عواملی که انسان رو به گناه و به آلودگی های جنسی بیشتر مبتلا می سازد اشاره کوتاهی داشته باشیم، برای این که خود این پیشگیری و نگاه احتیاط آمیز و این که انسان دچار این گونه انحرافات نشود برای همه ما، مخصوصا برای جوانان عزیز مهم است، برای این که اگر انسان اون احتیاط‌های لازم را، اون پیشگیری‌های مورد نیاز را نداشته باشد، قطعا خودش را به این گونه بیماری‌ها و انحرافات مبتلا می‌سازد و در نتیجه این عواقب وحشتناکی از جمله همین اجرای حدود سخت و دشوار بر انسان پیش می‌آید، علاوه بر این که یک ننگ و رسوایی و افتضاح به دنبال دارد. خب عواملی که برای این گونه گناهان و امثال اینها مطرح می شود، چندین عامل هست که به ترتیب اینها را به صورت گذرا خدمت عزیزان عرض می کنم. یکی از عواملی که امروزه نقش بسیار مؤثر و مهمی را می تواند در انحراف چنین گناهی، در کشیده شدن انسان به چنین انحرافاتی نقش داشته باشد، خود بهره‌گیری از غنا و موسیقی های حرام هست که ممکن است انسان خیلی به اینها توجهی نداشته باشد، اما چه بخواهیم چه نخواهیم این نوازندگی های حرام و تحریک آمیز و تهییج کننده قطعا انسان را به سمت این گونه انحرافات سوق می‌دهد و تحریک می‌کند و انسان را به این چنین گناهانی آلوده می سازد، به خاطر اینکه خود رتم موسیقی های این گونه تحریک آمیز هست، علاوه بر اون اشعاری هم که در این موسیقی ها به کار می رود، متاسفانه دوباره این اشعار نیز آلوده کننده هست و انسان را به این سمت و سو دعوت می کند و تشویق می کند. بر همین اساس هم پیامبر گرامی اسلام در روایت می فرماید الغناء رقیت و زنا، استفاده کردن از غنا و موسیقی های حرام و نوارهای مبتذل آهسته آهسته بستر زنا و آلوده شدن انسان را فراهم می کند و شخص را اونگونه دچار افسون و سحر خودش می سازد که اگر انسان به زنا و انحرافات دیگر هم مبتلا بشود، خیلی باکی و اعتنایی نشان نمی دهد. بنابراین خوب است انسان از همون ابتدا در این گونه عوامل دقت لازم را داشته باشد، اصلا خودش را عادت به این مسائل ندهد تا اینکه خدای نخواسته در اثر عادت و مبتلا شدنی به گوش دادن به موسیقی حرام دوباره به گناهان دیگر مبتلا نشود. عامل دومی هم که باز هم میتواند در این جهت انسان را به سمت آلودگی های سوق بدهد، خود فکر گناهان و از جمله همین گناهان جنسی هست. وقتی انسان فکر میکند در این مورد بعد راه های مختلف این گناه رو بررسی میکند، در موردش مطالعه میکند، فیلم میبیند و خیلی از این تصورات که انسان، خیال بافی هایی که در این زمینه برای آدم پیش میاید، همه اینها انسان را دعوت میکند به این گونه گناهان بزرگ و گناهان کبیره. امیرالمومنین علی علیه السلام نیز این نکته رو برجسته می سازد و می فرماید من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، کسی که در یک مورد معصیت بیشتر فکر می کند، در موردش می اندیشد، خب قطعا این اندیشه ها، این فکرها و این تلقین هایی که ممکنه انسان به خودش بدهد، انسان رو به اون معصیت گرفتار می کند و به اون معصیت دعوت می کند. امام صادق علیه السلام نیز در یک روایت مفصلی می فرماید که اجتمع الحواریون الی عیسی علیه السلام، اطرافیان حضرت عیسی مسیح در کنار حضرت جمع شدند و فقالوا له، عرض کردند که یا معلم الخیر ارشدنا، ای استاده که به سوی خیر و خوبی دعوت میکنیم، ما را هدایت کن، ارشاد کن. از جمله فرمایشات که حضرت عیسی برای حواریون و یاران نزدیک خودش بیان میکند این است که میفرماید ان موسی نبی الله امرکم ان لا تزنوا. حضرت میفرماید همه پیامبران از جمله حضرت موسی کلیم الله علیه السلام وقتی به اصحاب خودش، به پیروان خودش دستور میدهد که زنا نکنید، خب این رو یادآوری میکند به حواریون و یاران خودش و بعد میفرماید و انا آمرکم ان لا تحدثوا انفسکم بالزنا. من یک قدم جلوتر میخواهم به شما بگویم که اصلا فکر زنا رو هم به خود راه ندید، در مورد زنا اصلا صحبت نکنید و در این مورد اصلا تصور چنین گناه رو هم نداشته باشید، فضلا ان تزدو، چه رسد به این که به خود زنا مبتلا بشوید. فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسدت تزاويق الدخان وإن لم يحترق البيت. حضرت میفرماید که اگر کسی در مورد زنا گفتگویی داشته باشد، حرفش رو به میان بیاورد، قصه‌اش رو بیان بکند، جریاناتی از این قبیل رو در بین خودشون مطرح بکنند، خود این مسئله حضرت بیان میکند که مثل روشن کردن یک آتش در یک خانه بسیار رنگ شده و زینت داده شده است که این خانه سفید و مرتب و رنگین با روشن شدن آتش بالاخره هرچند آتش این خانه را نسوزاند اما آلوده می کند، سیاه می کند، این رنگ و لعاب خانه را از بین می برد. حضرت می فرماید حتی گفتگوی در این زمینه یک چنین نقش را دارد که بر اساس همین راهکار میتوان انسان خودش را از خیلی گناهان دیگر برحذر داشت و بنابراین یکی دیگر از عواملی که میشود انسان را به سمت انحرافات و گناهان مثل زنا و امثال اون بکشاند همین گفتگوها، همین صحبتها و همین داستانهایی که در این گونه موارد ممکنه بین جوانها و غیر جوانها صحبت میشود، یک تصوراتی و خیالاتی و فکرهایی را در ذهن دیگران شعله‌ور می‌سازد و همه بالاخره آلوده می‌شوند به یک شکلی تا اینکه کم کم به گناه نیز نزدیک و نزدیکتر بشود. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله از همه این عوامل به دور باشیم. عوامل دیگری نیز هست که انشاءالله در ادامه خدمت شما تقدیم خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.